خوش اومدین به این بخش خبری. هومن عسکری هستم با نگاهی به آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا. شماری از معترضان روز دوشنبه در شهرهای تبریز، ارومیه، زنجان و اردبیل دست به تظاهرات زدند. رئیس جمهوری ایران پس از 10 سال به اروپا سفر می کند. و باراک اوباما در دیدار با نخست وزیر اسرائیل بار دیگر تاکید کرد که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. در پی پخش برنامه‌ای از تلویزیون دولتی ایران، شهرهای تبریز، ارومیه، زنجان و اردبیل روز دوشنبه شاهد تظاهرات و تجمعات شماری از مردم بود. این تظاهرات در اعتراض به برنامه طنز تلویزیونی فتیله انجام شد که معترضان آن را حاوی مطالب توهین‌آمیز نسبت به خود می‌دانند. بر اساس برخی گزارش‌ها در تظاهرات روز دوشنبه تبریز 2 تن زخمی و شماری بازداشت شدند. مدیر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به دلیل پخش این برنامه عذرخواهی کرده و گفته است که پخش برنامه فتیله متوقف شده و با عوامل تولید این برنامه برخورد خواهد شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران قرار است که پس از 10 سال به اروپا سفر کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای روحانی شنبه آینده به دعوت نخست وزیر و رئیس جمهوری ایتالیا راهی این کشور خواهد شد و در روزهای دوشنبه و سه شنبه آینده از فرانسه دیدار خواهد کرد. قرار است رئیس جمهوری ایران در ایتالیا با پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان هم دیدار کند. پس از توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی، شماری از کشورهای اروپایی خواستار بهبود روابط با تهران شدند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید هرچند با نخست وزیر اسرائیل بر سر توافق هسته‌ای با ایران اختلاف جدی دارد، اما در اینکه ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد اختلاف نظری نیست. باراک اوباما و بنیامین نتانیاهو روز دوشنبه برای اولین بار پس از توافق هسته‌ای ایران با یکدیگر دیدار کردند. با این حال نخست وزیر اسرائیل در برابر خبرنگاران در مورد ایران اظهار نظری نکرد. در یک سال گذشته مذاکرات آمریکا و قدرت‌های جهانی با ایران بر سر برنامه هسته‌ای آن کشور به اختلاف نظر میان واشنگتن و تل‌آویو منجر شده. در آستانه برگزاری دور بعدی مذاکرات بر سر بحران سوریه، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه نسبت به فشارها برای برکناری بشار اسد از قدرت هشدار داد. به گزارش اسوسییتد پرس، وزیر خارجه روسیه گفته که به جای بحث در مورد برکناری بشار اسد، باید مشخص شود که چه گروه‌هایی در سوریه تروریست محسوب می‌شوند و چه گروه‌هایی مخالف محسوب می‌شوند. وزارت خارجه ایران اعلام کرده که در دومین نشست بین‌المللی در مورد بحران سوریه شرکت خواهد کرد. حزب لیگ ملی برای دموکراسی به رهبری آن سان سو چی از تأخیر دولت در اعلام نتایج انتخابات پارلمانی میانمار ابراز نگرانی کرد. انتخابات پارلمانی میانمار روز یک شنبه این هفته برگزار شد، اما تاکنون تنها نتایج 50 کرسی از 661 کرسی مجلس این کشور اعلام شده است. حزب خانم سو چی دولت مورد حمایت نظامیان را متهم کرده که با تأخیر در اعلام نتایج شاید قصد دست بردن در نتایج انتخابات را دارد. سخنگوی حزب لیگ ملی برای دموکراسی که مخالف دولت نظامی میانمار است، اعلام کرده که بیش از 70% آرا را به دست آورده. و محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان سربریدن 7 نفر از اقلیت شیعه هزاره در جنوب شرقی این کشور را محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دفتر آقای غنی اعلام کرده که جسد بدون سر 4 مرد، 2 زن و 1 کودک در ولایت زابل کشف شده است. فرماندار ولایت زابل گروه حکومت اسلامی را مسئول این کشتار دانسته. این 7 اقلیت هزاره پیشتر از توی افراد ناشناس رو بوده شده بودند. در پایان می‌دونین که در فیسبوک و اینستاگرام هم می‌تونین ما رو دنبال کنین. در فیسبوک با نام کاربری رادیو داد فردا و در اینستاگرام رادیو فردا بدون فاصله. از همراهی شما با این بخش خبری سپاسگزارم و دعوت می‌کنم همچنان همراه ما بمانید. روزتون خوش.
نمای دور، نمای نزدیک.
خوش اومدین به برنامه هفتگی مرور کتاب رادیو فردا. من مرداد قاسم‌فر هستم. در این برنامه خبر چند کتاب تازه و بعد گفتگوی هفته رو خواهیم داشت. ترجمه تازه از آخرین رمان هاروکی موراکامی با عنوان سوکورو تازاکی بیرنگ و سالهای سرگشتگی با برگردان مهدی قبرایی توسط نشر نیکا منتشر شده. پیش از این همین رمان با دو ترجمه فارسی دیگر هم منتشر شده بود. زنها در کوپنهاگ، نام آخرین مجموع شعر نیلسون هاو از شاعران معاصر دانمارکیست که با ترجمه سهراب رحیمی و آزیتا قهرمان از سوی نشر بوتیمار در تهران منتشر شده. آنها که به خانه من آمدند، دومین رمان شمس لنگرودی شاعر و رمان نویس است که توسط نشر افق منتشر شده. قرار یک جاده کمربندی به وسیله موجودات فضایی در ماورای کهکشان‌ها کشیده بشه که از منظومه شمسی و سیاره زمین هم میگذره. بنابراین کره زمین قراره در مسیر این راهسازی کهکشانی برای همیشه نابود بشه. این سرآغاز ماجرایی که باعث میشه آرتور با یک موجود فضایی به نام فورد به کهکشان گردی و دیدن و شناختن واقعیات طنزآمیزی از هستی بیفته که فکرش رو هم نمیکرد. این موضوع مجموع رمان طنزآمیز 5 جلدی داگلاس آدامز نویسنده بریتانیایی با عنوان راهنمای کهکشان برای اتو استاپ زنها، اثری که از مشهورترین آثار ادبیات انگلیسیه و حالا جلد اولش به ترجمه آرش سرکوهی به فارسی برگردونده شده و نشر چشمه در تهران منتشر کرده. آرش سرکوهی مهمان این هفته ماست، اما پیش از گفتگوی ما سطری از رمان با صدای مترجم.
کره زمین پیش از اینکه برای همیشه از صحنه روزگار حذف بشه، یکی از مهمترین پیشرفت‌ها در تولید و پخش صدا تجربه کرد. قوی ترین بلندگوی عمومی که تا به حال ساخته شده بود، اما از این بلندگو نه موزیکی پخش شد و نه کنسرتی اجرا، بلکه فقط یه پیغام ساده. صدایی گفت: ساکنان کره زمین، لطفاً گوش کنید. صدا اونقدر عالی و صاف و بدون خشخش بود که اشک آدم از شاری در می آورد. صدا ادامه داد: من پروستتنیک بوگونیس، فرمانده شورای برنامه‌ریزی راهسازی ماورا کهکشانی هستم. حتما خبر داری که تصمیم گرفته شده در نواحی خارجی کهکشان یه بزرگراه ماورا مکانی ساخته بشه که از منظومه شمسی شما هم خواهد گذشت. سیاره شما متأسفانه که سیاره‌هایی که سر راه این بزرگراه و بعد منفجر بشه. انفجار سیاره فقط 2 دقیقه وقت شما طول می‌کشه. از توجه شما سپاسگزارم و متشکرم. بزرگترین بلندگوی عمومی جهان خاموش شد. همه ساکنان زمین پیغام رو شنیدند و از ترسی نامفهوم و بی‌سابقه به خود لرزیدند. همه دهشت زده شدند. همین احساس رو داشتن که باید فرار کنند، اما متأسفانه جایی برای فرار نبود.
خیلی سپاسگزارم آقای سرکوهی. آنچه که شنوندگان این برنامه شنیدن سطرهای بود از رمان راهنمای کهکشان برای اتو استاپ زنها. این کتاب یکی از مجموعه 5 جلدی هست که داگلاس آدامز نویسنده بریتانیایی نوشته. آیا قرار هست که جلدهای بعدی این کتاب هم شما ترجمه بکنید و منتشر بکنید؟
با سلام به شما و شنوندگان شما، بله، این کتاب همونجوری گفتین 5 جلد داره. جلد اولش در ایران چاپ شده، جلد دومش که اسمش هست رستوران آخر جهان، به زودی اونم در نشر چشمه چاپ میشه، یعنی همه کاراش انجام شده، مجوزش رو گرفته و من در حال ترجمه جلدهای بعدیش الان هستم. 6 جلد داره، 5 جلدش خودش نوشته، جلد ششمش رو یک نویسنده ایرلندی بعد از مرگ داگلاس آدامز کامل کرده که مجموعه کامل بشه.
کتاب راهنمای کهکشان برای اتو استاپ زنها همواره به عنوان یکی از آثار بسیار مهم در ادبیات معاصر انگلیسی زبان در واقع مطرح بوده. علتش چی هست؟
این کتاب یکی از کتابهای مهم حالا ادبیات پست مدرنی میشه بهش گفت هست و کتابیه که نمونه عالی طنز انگلیسیه، یعنی طنزی که تو انگلیس بیشتر به نام گروه کمدی مانتی پایتنز میشناسنش که فیلم‌های خیلی مشهوری ساختن و این آقای داگلاس آدامز هم دوست و همکار این گروه مانتی پایتنز بوده و طنز این کتاب یه طنز خیلی خاص انگلیسیه و این کتاب انقدر مهم بوده در دهه 80 و 90 میلادی و هنوز هم که در فرهنگ اروپایی یا غربی خیلی تاثیر زیادی گذاشته. یعنی شما اگه الان توی گوگل بزنید به انگلیسی معنای زندگی، meaning of life، یکی از اولین چیزهایی که به شما داده میشه عدد 42ه، چون این کتاب میگه که معنای زندگی عدد 42ه. حالا دلیلش رو تو کتاب میتونه ببینه. یا خیلی چیزای دیگه، مثلا یه گروه این موزیک رادیوهد یا آهنگ خیلی مشهور دارن پارانوید اندروید، یعنی ربات پارانوید، که یک موجودی هست در این کتاب، یک رباتی وجود داره که یک ربات مالی خولیایی به نام ماروین. و کلا اثرای این کتابو در فرهنگ اروپایی خیلی میشه، حالا مثالاش زیاده و نشون میده این کتاب چقدر تاثیرگذار بوده در ادبیات و فرهنگ اروپا و غرب.
مطالبی که درباره این کتاب نوشته شده، از جمله توضیحی که خود شما جایی درباره همین کتاب منتشر کردین، اون رو تا حدی یک اثر چالش برانگیز در حوزه فلسفه و نظریه‌های شناختی هم پیش بردن یا تاکید داشتید. آیا خواننده توی این کتاب با یک داستان فلسفی رو در رو خواهد بود؟
ببینید، این کتاب، این قوی بودن این کتاب به همینه، یه سطح داره که یک طنز، حالا یه ذره علمی تخیلی کتاب، طنزآمیز، آدم خندش میگیره، بعضی جاش میخنده، ولی یه لایه عمیق‌تر فلسفی داره این کتاب که اگه آدم بدونه که همچین لایه وجود داره میتونه تو کتاب ببینتشون. یعنی کسی که رمان رو میخونه نه به اون معنا مواجه نیست که مثلا سوالای فلسفی توش مطرح بشه، ولی سوال فلسفی در لایه عمیق‌ترین کتاب مطرح میشن، مثلا توی جلد دومش که حالا چاپ میشه تو ایران به زودی، که بحثی داره که بحث قدرت، اینا دنبال کسی میگن که کل جهان رو اداره میکنه و آدم میتونه ببینه که بحث قدرت با انسان چه کارهایی میکنه، در این کتاب واقعا جاری آدم میتونه ببینتش. یا همین سوال معنای زندگی که آدم در واقع به همون سبک حالا میشه گفت پست مدرنیستی داره به پوچی جهان اشاره میکنه، یا به پوچی که آدم فکر میکنه جهان پوچه اشاره میکنه، و انسان چه برخوردی با این میکنه وقتی میبینه که جهان پوچه. حالا این آدم میتونه ربطش بده به فلسفه اگزیستانسیالیسم سارتر یا کامو یا به بحث‌های آدورنو، اینا دیگه کارهای میتونه معتقدان باشه که اینا از توش در بیارن، ولی این کتاب این جا داره که آدم راجبش بحث فلسفی معنوی و شناختی عمیقی بکنه.
طنز انگلیسی یک طنز بسیار بافته شده در فرهنگ و زبان و زندگی بریتانیایی هست. این کتاب هم جزو آثار ادبیات طنز حالا پست مدرنیستی به نوعی شناخته میشه و دسته‌بندی میشه. آیا این طنز رو شما توی ترجمه به فارسی که کار دشواری هم است در آوردن طنز، تونستین به خوبی در بیارید و اجرا بکنین در زبان فارسی؟
والا اینو بعد مخاطب‌ها نظر بدم، من خودم نمیتونم بگم، ولی بالاخره هم که خودتون اشاره کردین، ترجمه طنز مثل ترجمه شعر چیز خیلی سختیه، چون با زبان خیلی توش بازی میشه. من این کتاب رو 100 صفحه اولش یه بار ترجمه کردم و همه رو ریختم دور و از اول شروع کردم، چون تصمیم گرفتم کتاب رو محاوره‌ای ترجمه کنم، یعنی نه فقط دیالوگ‌ها تو کتاب، بلکه متن کتاب هم محاوره‌ای نوشته شده، یعنی شکسته نوشته شده. چون که آدامس با وجود اینکه این اثر یه اثر خیلی ادبی والاییه، اینو اولش نوشت برای رادیو، یعنی در برنامه رادیو اواخر دهه 70 انگلیس در بی بی سی اینا رو خودش میخوند. بنابراین من سعی کردم اینو با حالا اون چیزی که ما تو فارسی بهش محاوره‌ای نشه شکسته اونو ترجمه کنم. بعضی جاهاش به نظر خودم خیلی خوب درآوردن، بعضی جاها بالاخره یک مشکلاتی هست، همونجوری خود گفتین، وقتی هی اشاره میشه فرهنگ غرب و این اشاره ها خیلی اشاره مستقیم نیستن، غیر مستقیما آدم بعد اونارو بشناسه طنزشو در بیاره، ولی خب بالاخره این تصمیم با مخاطبانه که من موفق بودم در ترجمه این اثر و ترجمه اون طنز خاصش یا نه.
در این حال این کتاب قبلا هم ترجمه شده که انتشارات پنجره اون رو با یک مترجم دیگری درآورده با عنوان راهنمای مسافران مجانی کهکشان. چه عاملی باعث شد که شما فکر کنید که این کتاب احتیاج به یک ترجمه تازه داره؟
یکی از دلایلش اینه که من، این یکی از کتاب‌های محبوب من در زمان جوانیم بود و همیشه آرزو این بود که این کتاب رو بتونم به مخاطبان ایران اینو بشناسونم. این کتاب بله ترجمه شده، منتها من فکر کنم که در اون نشر اولی که داشته این کتاب درست متوجه نشدن همه که با چه اثری رو بودن، یعنی اثر معمولی طنز یا علمی، کتاب علمی تخیلی معمولی نیست. برای من تصمیم گرفتم این کتاب رو ترجمه کنم یه بار دیگه و توضیحاتی هم راجبش بدم. تو اروپا هر جوونی که مثلا بین 25 تا 35 سال اگه کتابو نخونده باشه حداقل میشناسه. دوست داشتم به خوانندگان ایرانی هم اینو معرفی کنم که یک شناخت بهتری داشته باشن از این طنز انگلیسی که در دنیای غرب واقعا طنز منصف فرد و طنز بیشه.
آنچه که شنیدید گفتگوی من با آرش سرکوهی، مترجم رمان راهنمای کهکشان برای اوتو استاپ زنها نوشته داگلاس آدامز، نویسنده بریتانیایی بود که نشر چشمه منتشر کرده. سپاس که با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید. تا هفته بعد.